سینیور استفاده کنه در خط دفاعی که تو قبل از اینکه سیاوش یزدانی اضافه بشه این بازیکن‌ها بازی می‌کردن. سپاهان در همه خطات خیلی محکم نشون داده، خیلی با صلابت نشون داده. حالا خط هافبک دروازه‌بان مخصوصا پیام نیازمند که یه سری از بازی‌های سپاهان مثلا مقابل استقلال، مقابل فولاد سیوهای بسیار که باعث شد که سپاهان بتونه سه امتیاز بازی رو بگیره.
پیام نیازمند واسه یه در مورد حالا اشتباهات صحبت کردیم، خیلی‌ها میگفتن که آقای مورایس تو بازی جام حذفی اصلا اشتباه کرد، یعنی علاوه بر تاکتیکی و حالا علاوه ترکیب و سیستم و اینا اشتباه کرد و این باعث شد که ببازن.
ببینید من احساس میکنم تا زمانی که بازی سپاهان و پرسپولیس که 2-2 شد، به نظر من یه خط آوردن جلوی رامین رضاییان و اگر اشتباه نکنم یه دفاع راست جوان داشتن سپاهان که اضافه کردن، اون تعویض به نظر من تعویضی بود که باعث شد که وحید امیری خیلی راحت‌تر بتونه به قلب دفاع سپاهان ضربه بزنه. خب میگم اون گلایی که سپاهان خورد، اشتباهاتی که اتفاق افتاد، باعث شد که اصلا علاوه روی روانی تیم سپاهان به هم بریزه. بله. بازی‌ها به این صورت هست، نمیشه خورده بگیریم، ولی شما میدونید سپاهان علاوه ساختار فوتبالی بسیار باشگاه حرفه‌ای است در ایران، شاید اولین باشگاهی باشه که به صورت حرفه‌ای داره فوتبال رو برنامه‌ریزی میکنه و دنبال میکنه با وجود آقای محمدرضا ساکر. خب پرسپولیس هم جزو تیمایی هستش که تو این چند سال اخیر نشون داده خیلی با صلابت بوده، مخصوصا هم الان هم اینکه بازی با تراکتور تونستن برد بسیار خوبی در دقایق پایانی بگیرن.
بله.
نشون دهنده
اعتماد به نفس تیم اومده بالا.
خب سپاهان هم تونست هوادار رو شکست بده و قاعدتا هر دو تا تیم بازیکناشون میدونن که چه بازی مهمیه، چه بازی شش امتیازیه برای هر دو تا تیم و مربیای تیم میدونن. به نظر من هر تیمی که مخصوصا مربیای تیم علاوه روی روانی و اون اعتماد به نفس بتونه بازیکناش رو در سطح بالا نگه داشته باشه برای روز بازی، به نظر من میتونه موفق باشه. من احساس هم اینه که جنگ هافکات و هر تیمی که بتونه هافکای اون تیم از بازی خارج کنه میتونه نتیجه قابل توجهی.
بسیار عالی. والا قبل از اینکه من با شما صحبت بکنم در مورد نفت مسجد سلیمان هم یه صحبتایی انجام دادم. بله. در موردی که آقای ویسی برگشتن و حالا قراره که به این تیم کمک نظر شما آبادان. بله 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 بله. نظر شما چیه؟ میتونن کمک کنن به نفت آبادان؟
خب عرضم به خدمت شما که فوتبال آبادان، فوتبال حالا تیم نفت مسجد سلیمان، تیم صنعت نفت آبادان، فارغ از فولاد خوزستان، ببینید فولاد خوزستان یه چهار تیم مثل باشگاه سپاهان داره، یعنی علاوه سخت افزاری و نرم افزاری و علاوه اینکه آکادمی و علاوه آکادمیک نگاه کردن به فوتبال بسیار حرفه‌ای هستن. خب این دو تیم آبادان و نفت مسجد سلیمان همیشه مشکلات مالی و قرار گرفتن این که بازیکنایی که بخوان اول فصل بگیرن و اول فصل اون بعد نقل و انتقالات خیلی فصل رو از دست میدن.
بله.
به نظر من مدیریت این باشگاه، هیئت مدیره این باشگاه قاعدتا درباره آوردن مربی اون فکر لازمه رو انجام نمیدن و زود گذرا تحصیل میگیرن برای انتخاب سرمربی، در صورتی که میتونن ساختار این باشگاه رو درست کنن، در صورتی که آبادان یک شهر فوتبال خیزه، بازیکنای بسیار بزرگی در این تیم بودن. خب اومدن آقای عبدالله بیشی، آقای عبدالله بیشی هم بچه خوزستانه و
بله.
فوتبال خوزستان رو میشناسه. میگم الان هر مربی رو بیارن قاعدتا آخر فصل نتیجه نگیره قاعدتا اینه که میگه من این تیمو نبستم و من این کارو نکردم. ولی خب اینم یه شانسیه که حالا خب آقای تابارز زمان ملک منصفان بودیم سال 83 ایشون سرمربی تیم
خوب بود واقعا علاوه فنی خوب بود.
ببینید من خودم به شخصه علاوه تفکراتی و مدیریتی زیاد مربی قوی نبودم و علاوه مدیریتی با اینکه برزیلی بودن و تفکرات داشتن، تفکراتشون تفکرات حرفه‌ای به صورت خیلی آپدیت نبودن بابت اینکه مثلا ایشون اصلا وزنه رو قبول نداشتن. آقای تابارز زمانی که ما سپاهان بودیم اصلا وزنه رو اعتقاد نداشتن و بازیکنی که وزنه میزد مصدوم میشد میگفت به خاطر مصدومیت وزنه. خب میگم اینا تفکراتی بود که سال 83 آقای تابارز زمانی که ما در سپاهان داشتن و خب قاعدتا آوردن آقای تابارز اینی که قرار بود ایشون بیاد و بعد از شاید یک دو ماه و سه ماه ایشون جدا بشن، خب قاعدتا میتونستن با مربی ایرانی ادامه بدن.
بله.
تفکراتشون یه مربی خارجی زمانی که وارد میشه آقای یحیی تا بیاد تفکرات تیم و تفکرات بازیکن‌ها رو بخونه و شهر رو بشناسه و اون کشور رو بشناسه زمان بره و زمان زیادی میبره.
مثلا
آبادانی که هوادارهای خیلی خونگر میذاره و این تمام عشق و علاقه هواداره آبادان این تیم صنعت نفت آبادانه. به نظر من اول فصل خیلی قشنگتر میتونستن
تیم خوب بسته نشد.
بله به نظر من میتونستن این کارو انجام بدن، نه اینکه به آخرای فصل برسن عید خان تغییر مربی بدن. این به نظر من تاثیرگذار نمیتونه باشه جز اینکه با احساسات هواداراشون بازی بشه چیز دیگه.
با آقای سلسله‌ای صحبت می‌کنیم، یکی از پیشکسوت‌های خوب کشورمون که سابقه حضور در پرسپولیس، استقلال، سپاهان، ترکیه و خیلی از تیم‌های دیگر رو دارن. آقای سلسله‌ای پیامک اومده گفتن که چرا در مورد استقلال حرف نمی‌زنید شما؟ شما بگین از استقلال.
سوال بپرسید که من حتماً
در چی بگین راجع به استقلال؟ هم بدهی استراماچونی هست، هم آقای ساپینتو که خیلی خوب تونست کار.
آقای یعقوبی، خب من دو فصل در استقلال بودم، روزهای خیلی خوبی داشتم در تیم استقلال.
آقا آخرش نگفتین پرسپولیسی هستید یا استقلال؟
ببینید آقای یعقوبی، من این سوالی بوده که همیشه از من پرسیدم. ببینید من با سپاهان به فوتبال ایران معرفی شدم، با اینکه بچه تهرانم، ولی 8 سال سپاهان بودم، کاپیتان سپاهان بودم، با سپاهان آقای گل آسیا شدم، باشگاهی جوان بازی کردم. بعد منو به عنوان سید سپاهانی میشناختن و همه میدونن، چون حرمت نونو نمک نگه میدارم، من یه سپاهانی هم. بابت این که سپاهانی که فقط طرفدار تیمم هم و هیچ موقع سعی نکردم به عنوان یه پیشکسوتی که در استقلال به عنوان بهترین گلزن با فراد آرش بودم، در پرسپولیس به عنوان بهترین گلزن بودم، در فراکتو که واقعا هواداره اونجا عزت زیادی به من گذاشتن، سعی کردم که
اصلا کلن اهالی فوتبال آسید با شما خاطرات خوبی دارن.
خواهش میکنم، من سعی کردم همیشه مامان یه پیشکسوت ادب و احترام و مردمی و هوادارم نشون بدم. من کری نخونم و سعی کنم اگر بازی سپاهان پرسپولیس فوتبال بهتر بازی کرده تعریف و تمجید
اون انصافو همیشه داشتین. در مورد استقلال نظرتون چیه که الان
استقلال آقای یعقوبی؟ ببینید ما آقای ساپین تو زمانی که وارد استقلال شدن، خب ایشون میدونید یه مربی هستن که هیجانات بسیار بالایی دارن. خب اومد زمان بود ایشون بتونه ترکیب 11 نفره و اون ترکیب ثابتش رو پیدا کنه. خب. و زمانی هم که تونست خط دفاعی و خط آفکش رو یه ترکیب ثابتی پیدا کنه، در خط حمله مشکلاتی داشت. بله. و بعد از اون مسئولیت عارف غلامی، مسئولیت آرش رضاوند، چون شما میدونید در استقلال فقط یه آرش رضاونده که یه مقدار بازی سازی نسبت به بقیه بیشتر داره، بقیه آفکشون آفکایی هستن که تخصصی آفک دفاعی هستن. و این میگم اون مسئولیتو باعث شد یه مقدار استقلال عقب بیفته، ولی چند هفته ای که استقلال ترکیب ثابتش رو پیدا کرده، مخصوصا در خط حمله از ارسلان متحریز، قائدی و محبی، و تونسته فوتبال با صلابتی بازی کنه. ولی خود در یه سیر بازی ها اون عدم تمرکز و اون مسئولیت پذیر نبودن در بعضی از بازیکن‌ها باعث شده به استقلال ضربه بزنه، مخصوصا در خط دفاعی. اینکه رو ضربات ایستگاهی، ضربات آزاد، خیلی مثلا شما بازی با گلگهر سیجان دیدید، یه مسئولیت پذیریایی که بعد داشته باشن، مخصوصا به عنوان دفاع فردی مثلا ایراداتی داشتن،
بازی سختی هم دارن ها با فولاد قرار بازی کردن خوزستان،
با صلابت فوتبال بازی کنن. ببینید الان وضعیت استقلال این که چند ساله به این صورته. من یه صحبتایی در مورد این که الان بدهکاری آقای استراموچونی، آقای مکی قائدی، آقای محبی، این وسط فقط دارن هوادارا اذیت میشن.
بله.
من سوالم از دست اندرکاران در وزارت ورزش اینه که آقا اگر قرار مربی خارجی آورده بشه، قرارداد بسته بشه، نظارت بیشتری داشته باشی. اگر قرار مدیر عاملی در باشگاه استقلال پرسپولیس به عنوان وزارت ورزش، به عنوان یعنی مسئولیت این تیم دو تا تیمو داره، نظارت بیشتری داشته باشی که این اتفاقات نیفته.
آقا سید، من دیروز حالا برنامه که داشتیم اینو گفتم به شنوندگانمون که یه بازیکن داره استقلال، جوونم هست، قراردادش 4 میلیارد بوده، امسال صداش میکنن قرارداد 4 میلیاردیش میشه 32 میلیارد تومان.
من با تمام احترامی که برای بازیکن‌های فوتبالمون میگم، فوتبالیست‌ها چقدر بگیرن میشه دونشون، ولی سطح فوتبال ما در این حد نیست که یه سری بازیکن‌ها این رقم‌ها رو دارن.
اصلا میگن 10 تا بازی هم نکرده برای اصلا.
خب ببینید آیا نشون دهنده اینی که نظارتی داده نمیشه، اینی که مدیر عامل میاد قراردادو میبندن، سال بعد دیگه من که نیستم میفته گردن یه مدیر عامل دیگه، خب این اشتباهه. برای همین فوتبال کشورهای دیگه شما بازی‌های جوانان آسیا رو دارید می‌بینید.
بله.
تیم ویتنام میاد استرالیا رو می‌بره. این نشون دهنده اینه که اگر ما فوتبال
دارن کار میکنن دیگه اونا.
ببینید اگر ما فکری به حال فوتبالمون نکنیم و این دست دلال و این ارتباطات رو از فوتبال نابود نکنیم، به شما قول میدم در چند سال آینده ما در مقابل تیم‌هایی مثل مالزی، تیم‌های درجه 2 آسیا در شرق آسیا، به مشکل می‌خوریم.
بله قطعا.
نیست فقط حرف بزنیم عمل نباشه. ببینید الان شما یه باشگاه استقلال افتاری هم که من سال 88-89 در استقلال بودم، همین مشکلات بدهی رو داشتن، الان هم دارن. آخه پس چرا نظارت نمیشه؟ چرا این باشگاه درآمدزانی؟
تازه الان شانس آوردیم چون بورسی شدن، خیلی از الان قراردادها مباحث مالیشون دیگه شفاف شده، همه بهش دسترسی دارن. قبل از این کسی نمیدونه چه خبره.
آقای یحیایی، شفافیت چه شفافیت دیگه؟ شما یه بازیکن 1 میلیاردی قراردادش بشه 20 میلیارد. خب این پولا از کجا قرار بشه بدن؟ مربی خارجی الان آقای ساپینتو رو آوردن، آخر فصل آقای ساپینتو رفت. آیا برای پرداخت کردن هزینه ایشون فکری کردن؟ آیا وقتی بازیکنی رو قرارداد می‌بندن در باشگاه، آیا این پول رو فکر کردن که از کجا باید تامین بشه؟ نه اینکه فقط بیان بازیکن‌های با خاطر ارتباطات و دلالایی که تو فوتبال ما وجود داره بازیکن سعدی یه میلیاردی تو فضای مجازی یه دفعه میشه 10 میلیارد، در صورتی که فوتبالش در حد 10 میلیارد نیست. ما یه انتظاراتی باید داشته باشیم.
به نظرم خیلی باید نظارت بیشتری بشه و اینکه مدیر قبلی بیان پاسخگو باشن که چرا این کارا رو کردن.
شما اینو بگم، من همه منو به رشد بودن در فوتبال میشناسم، بعد همیشه چوب رشد بودنمو خوردم، ولی برای من هیچ مهم نیست، چون همیشه سعی کردم حرف حقو بزنم و من توی این فوتبال دارم میبینم اون کسایی که باید رأس کار باشن نیستن، یه سریا که نباید باشن اصلا، و اتفاقش هم همین میفته که شما الان نگاه کنین هوادا این وسط فنها کسایی که تو سرما و گرما و هیچ گونه نفعی ندارن هوادارا و آدما میان و میرن و این هوادارا دارن آزرده خاطر میشن.
حالا تو همین شرایط اقتصادی که داشتیم هوادار استقلال نزدیک 300 میلیون تومان کمک کردن
برای الان مثلا دارم شما واقعا محبت کردن حالا هواردارای همه تیم‌ها، برای خاطر اینکه تو سرما و گرما میاد با عشق و علاقه به این تیم‌ها نگاه میکنم. ولی شما نگاه کنید مگه میشه طلب شاید 100 میلیاردی 80 میلیاردی با 300 میلیون؟
آقا اصلا اینو میتونستن زیر 10 میلیارد پرداخت بکنن، پول تو باشگاه هم بوده ندادن.
آیا من یه سوال دارم، آیا مؤاخذه شدن کسایی که قرارداد بستن آقای استراموچ؟
نه بابا.
آیا اصلا وزارت ورزش و بازرسی کل کشور خواسته از این دوستان که آقا این پولا کجا رفته؟ مگه میشه پول تو باشگاه بیاد بعد آخر فصل بگن آقا شما به سلامت داد بری هیچ چیز پاسخگو نباشه؟ الان آقای فتح‌الله‌زاده اومدن صحبت کردن تو رسانه‌ها، من خب زمانی که من استقلال دادم یک سالشون مدیر عامل باشگاه استقلال بودم، من سوالم از آقای فتح‌الله‌زاده که تو برنامه تلویزیونی اومدن صحبت کردن این که الان استقلال این مشکلات داره، آقای فتح‌الله‌زاده قبل از اومدن به پست مدیر عاملی آیا شما جلساتی نذاشتید و اطلاع نداشتید که پول استراماچینی، پول محبی، پول قائدی داده نشده؟
چگونه سالی صحبت کردن گفتن نمیدونستم دیگه.
آخه مگه میشه من الان میخوام بیارم یه جا رو تحویل بگیرم؟ آقای یحیایی شما وقتی میخواید یه جا تحویل بگیرید آیا نباید بدونید؟ مثال دارم میگم، یه خونه شما وقتی میخواید برید یه خونه ای بخرید آیا نباید برید ببینید اصلا سند این خونه در رهن بانک هست، آیا بدهی دارد یا ندارد، بعد میره پول میگیرید و قرارداد امضا میکنه؟
بله منطق همینه دیگه.
ایشون باید با چشم باز میومد که این استقلالی مشکل، حالا قرار قبول کردید مدیر عاملی باشگاه استقلال رو زحمات زیادی هم کشید آقای فتح‌الله‌زاده، جزء کسایی هستش که قهرمانی‌های زیادی با استقلال آورده، ولی آیا برای تامین این بودجه آیا فکری کردی؟ مگه میشه بعد هوادار پول بده که پول آقای استراماتینی داده بشه؟
بله.
پس اینا مشکلات و معضلات فوتبال ما. بعد ما چه توقعی داریم که بخوایم از ساختا نگاه کنیم و توجهی ویژه‌تری داشته باشیم؟ آقای یحیایی اگر آدم بخواد حرف بزنه در این فوتبال خیلی اندازه بگم صد یه سریال صد قسمتی بیشتر میشه درست کنن.
بله.
شما الان فوتبال پایه ما رو برید ببینید در شهرهای مختلف تمام کسایی که میخوان بیزینس کنن، تمام کسایی که میخوان کاسبی کنن میان تیمای پایه رو
فرما. اصلا هیئت فوتبال که یه چیز عجیب غریبیه، دیروزم یه سندی منتشر شد که حالا اون پولی که به هیئت فوتبال میرسه، حالا هیئت فوتبالش دقیقاً مشخص نبود کجاست و چه کسیه، ولی این سند منتشر شد که یه پولی که میاد تو هیئت فوتبال برای هیئت فوتباله داره میره تو حساب شخصی یه نفر.
خب ببینید الان به نظر شما نظارتی میشه؟ نه نظارتی نیست. شما ببینید فوتبال پایه اساس فوتبال یک کشوره، شما ببینید در تیم‌های پایه ببینید چه اتفاقاتی داره میفته درباره تیم‌هایی که خریداری میکنن، اون طرفی که میاد خریداری میکنه فقط دنبال این هستش که سرمایه گذاری کنه، بازیکن پولی بگیره و بیه و درآمدی برای خودش در بیاره.
بله.
در صورتی که ما اونایی که شما میدونید فوتبال یه قشر ریاضت کشه، یه بچه‌های سطح متوسط کشور رو به پایین به سمت ورزش فوتبال میرن، چون ورزش بسیار سختیه و اون کسایی که ندارن باید بشینن تو خونه و اون کسایی که دارن میرن فوتبال بازی میکنن. خب این اشتباهه، چرا نباید نظارت بشه؟ چرا فوتبال دست یه سری آدم باشه؟ ببینید آقای یحیایی خیلی راحت من به شما بگم، من 5 6 سال فوتبال رو گذاشتم کنار، سعی کردم تو سن 35 سالگی در حالی که میتونستم فوتبال بازی کنم خواستم به لیگ برتر فوتبال بذارم کنار، به لیگ یک رفتم که بذارم جوانای دیگه فوتبال بازی کنن.
بله.
ولی کلاسای مربیگری رو گذروندم، چه فایده‌ای برای من 3 ساله‌ای که سالیان سال تو این فوتبال زحمت کشیدم و لطف نهایت خودش از تنها بازیکنی بودم که تو 4 تا تیم بزرگ ایران از لطف نهایت پروردگار تونستم به عنوان بازیکنی باشم که تاثیرگذار باشم تو این تیم. ولی زمانی که مدارک گرفته شد تنها صحبتی که با من شد این که آقا باید برید ارتباطتون رو قوی کنید.
اصلا توی لیگ برتر این وجود داره دیگه، یه سری مربیان که اینا هی میچرخن، یعنی از این تیم میرن اون تیم.
فدراسیون فوتبال به جای اینکه کلاسای مربیگری برای بازیکنای ملی و قدیمی بذارن، مدارک رو بهشون بدن به جای اون کلاس چگونه ارتباط برقرار کردن با دندان خدا، شاید اینجوری رهگشا باشه. مگه میشه مربی بازیکنی که سابقه ملی داشته، سابقه داشته، کلاس مدارک مربیگری رو به خوبی گذرونده، ولی هیچ گونه حمایتی نشه؟ تو به خاطر اینکه با دلال جماعت آبش توی جوب نمیره.
بله متاسفانه داریم.
و اگرم حرف حق بزنیم، به خاطر حرف حق باید بشینیم تو خونه یا ببخشید توی فوتبال نباشید.
و من یادم شما پدیدم که رفتید اونجا هم خیلی مشکلات داشت.
ببینید من شهر خودرو که بودم، اول اندش همه به خاطر آقای حمیداوی رفتم، به خاطر شرایط سختی که در این باشگاه بود رفتم. من کارم مربیگری بود، ولی مدیریت کردم. بعد مدیریت که انجام دادم، خدا رو شاکرم که تونستم سالم این تیم تا روز آخر به سرمنزل مقصود برسم، با اینکه این تیم افتاد. ولی سعی کردم به عنوان پست مدیریتی که داشتم تمام و کمال شفاف و صادقانه در فوتبال کار
کار خودتون درست انجام دادم.
ولی واقعیت هم اینه. و واقعا اینی که شما الان فوتبال ما الان طوری شده که ارتباط باید برقرار کنی، وارد جایی بشی، بازیکنایی که دارن رد و بدل میشن تو فوتبال ما، خب همین اتفاقاتی که یه بازیکن 500 میلیونی رو به قراردادش که 10 میلیارد، خب این جزء هزینه‌های باشگاه است. بابا من اصلا کاری ندارم. من میگم اگر فوتبالیست، یه سری فوتبالیستای ما قابل احترام هم، ولی یه سری ها واقعا قراردادی که بسته میشه در حد و اندازه اون رقم قرارداد باشه.
بله.
و این به خاطر نظارتیه که در باشگاه‌ها وجود نداره.
بسیار امیدواریم که حالا هر چه زودتر شاید بهتر بشه، اون نظارت باشه در فدراسیون، در حالا باشگاه خودمون، که شرایط بهتری رو تجربه بکنیم. آقا سید، به نظرم یک شنبه هم دیگر ببینیم خوبه.
خواهش می‌کنم اگر باشم از من خدمتتون هستم.
قربون شما برم، ممنونم ازتون. قربون شما، خدا نگهدار.
نوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. نوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگوفنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میشه شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
با سلام و عرض احترام، منم خیاط با سلام، با نخ و سوزنم رفیق کوچ میزنم، تمیز و دقیق، بگو تا بدونم سایز تو، لباس بدوزم واسه تو.
با سلام و هر کی داره لباس عیدش برقراره،
لباس عید تو هم از با سلام بخر. با سلام .com.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. هوای تهران که کاملا هوای بهاریه، امیدوارم، آرزو میکنم این آخر سالی اتفاقات خوبی بیفته و بریم به استقبال سال جدید.
خاطرات بد نیست و نابود شد، قدر عشق رو بدون با همه دل و جون، غیر از این باشه از خودت دوری، خندت رو برسون، غصه رو بسوزون، توی شعله های سالم آرزو کردم بهتر شهارم آرزو کردم با این فروردین هر جا که هستین بهش برگردین تو لحظه های تحویل سالم آرزو کردم بهتر شهارم آرزو کردم با این فروردین هر جا که هستین بهش برگردین حالم آرزو کردم با این فروردین هر جا که هستین بهش برگردین تو لحظه های تحویل سالم آرزو کردم بهتر شهالم آرزو کردم با این فروردین هر جا که هستین بهش برگردین
بله، امیدوارم حالت خوب باشه. من در مورد بازی جوانان ایران و عراق بگم که فردا برگزار میشه ساعت 13:30، بعدش بازی پرسپولیس و سپاهان خواهیم داشت ساعت 16:45 که امیدوارم بازی جذابی باشه. دوستان گفتن که شما استقلالی هستین، دارین در مورد استقلال صحبت میکنید. ما قبل از اینکه با استاد سالی صحبت کنیم با آقای حمید درخشان از پیشکسوتان خوب باشگاه پرسپولیس صحبت کردیم در مورد این تیم. خودم پرسپولیسی هم، هرچند که رفقایی که بیرون هستن استقلالی هستن، ولی سعی میکنیم که هم در مورد پرسپولیس صحبت کنیم هم در مورد استقلال و حالا ادامه برنامه. خب بگیم که چه بازی دیگه برگزار میشه. یک شنبه 21 اسفند ماه آلومینیوم عراق و پیکان بازی میکنه، هوادار با مس کرمان. هوادار رو گفتم، آقای ساکت الهامی گفته بودم من بهترین مربی ایرانم و من باید بشم سرمربی. بعد دوستان خبرنگار پیگیر شدن، ازشون پرسیدن، گفتن آقا چی بود گفتین شما؟ گفتن که نه، من خواستم دفاع بکنم از همه مربیان ایرانی، داشتم رزومه و کارنامه خودم رو میگفتم ولی بقیه مربی از من بهترن، یعنی یه جوری جمعش کردم. حالا گلگهر سیرجان با نفت مسجد سلیمان بازی میکنه ساعت 17 و فولاد استقلال هم ساعت 19 یکشنبه 21 اسفند با هم بازی میکنن. بازی استقلال و فولاد یه نکته‌ای که داره حضور آقای علی منصوریان عزیز که خیلی هم دلمون براشون تنگ شده بود الان در فولاد هستن، از اون ور آقای ساپینتو هم برگشتن روی نیمکت، محرومیتشون تموم شده، کلاً اون بازی فقط لب خط تو باید شما تماشا بکنی، دستای همدیگه رو بگیرن برن تو بغل همدیگه با همدیگه حرف بزنن، کلاً جذاب بازی فولاد و استقلال، امیدوارم فنیش هم خوب باشه دیگه، یعنی آشیاش کمتر فنی بهتر. دو تا بازی میمونه که دوشنبه 22 اسفند برگزار میشه، زباهن با نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان و ملوان، که اون بازی صنعت نفت و ملوان خیلی بازی حساسیه، انتهای جدول میتونه تغییر بکنه، حالا جدول رو بهتون میگم که چه خبره. سپاهانی ها صدرنشین هم با 46 امتیاز، پرسپولیس دومه با 45، استقلال 43 سومه و گلگهر سیرجان 37 امتیازیه چهارمه، پنجم تراکتوره مثل رفسنجان ششم، آلومینیوم عراک هفتم، فولاد هشتم، هوادار نهم، زباهن دهم، نساجی مازندران 11، ملوان 12، پیکان 13، مثل کرمان 14، نفت مسجد سلیمان 15 و نفت آبادان هم تیم 16مه، رقابت لیگ برتر هستن. اون انتهای جدول نفت مسجد سلیمان 13 امتیازی و نفت آبادان 12، اون رقابت هست بینشون، اما یه اختلافی دارن، یه اختلاف 6 امتیازی با مثل کرمان دارن که شاید این مقدار کارو براشون سخت بکنه، ولی خب میتونن امیدوار باشن به ادامه کار و اینکه حالا تو این 8 بازی که مونده بتونن امتیازات کاملو بگیرن و از سقوط نجات پیدا بکنن. تیمای بسیار دوست داشتنی هستن نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان هویت فوتبال ایرانن دیگه، تیمای ریشه دار و با اصالتی که هواداره بسیار خونگرمی هم دارن، امیدوارم شرایطشون روز به روز بهتر بشه. تقریبا 2:15 مونده به ساعت 18 قراره که پیام‌های بازرگانی رو بشنویم، برگردیم بریم سراغ فوتبال اروپا.
قدرت مکندگی پایدار، اگر ابزاری پیشرفته در دست باشد، فشرده سازی زباله در مخزنی جادار، بدون پاکت تمیزتر، اولین نسل جاروبرقی پاکشوما بدون پاکت.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
با سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام، تو خونه ها گل نگه داریم بلکه دلاتون وا بشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه. با سلام.